أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و آشنایان و دلباختگان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب این چند جلسه‌ای که خدا توفیق داد در خدمت عزیزان بودیم در مدخل مبحث اهل بیت کتاب مصباح الهدى از روایات و آیات نکاتی رو در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین مورد گفتگو قرار دادیم، اشاره کردیم که حقیقت مقام اونها قابل درک نیست و اون چه که به ما گفتند حتی خودشون از خودشون گفتند اون چیزهایی بوده که به هر حال مخلوق این احتمال رو داشته که برسه به اون افق و درک بکنه و اون چه که خودشون بودند رو هرگز به زبان نیاوردند. و اشاره کردیم که قلوب به معنای مستقل دانستن اهل بیت علیاذ بالله در هستی و وجود بی نیاز دانستن اونها از خدا و در توان و در فاعلیت. و الا اگر کسی قائل باشد که خدا هر آنچه داشته است رو به ودیعت به اونها داده است، بنابراین هر چه خود می داند اونها هم می دانند به تعلیم الهی، هرچه خود می تواند اونها هم می توانند به اذن الهی. به هیچ وجه چنین عقیده‌ای قلوب و شرکامیز نیست. ما وقتی به آیات و روایات مراجعه می کنیم می بینیم که حقیقت هم همین است. خدا چیزی رو از اونها دریغ نکرده است در علم و قدرت، در کمالات. بعد وارد شدیم جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو در آفرینش مرور کردیم، دیدیم که اول ما خلق اللهند و قبل از اینکه آسمان و زمینی و ماه و خورشیدی و ستارگانی و ملک و جنی و انسان و حیوانی و موجوداتی در عالم آفریده بشند اونها خلق شدند و از نور اونها همه عالم خلق شد. دیدیم که علم اونها علم خداست و وجودشون خزانه علم الهیست. عیبت و علم اللهند، گنجینه علم الهیند و هیچ چیزی از اونها مخفی نیست. و در بیان مقام و جایگاه رفیع اونها در توانمندی ها و قدرتشون جلسه قبل یه حدیث مفصلی رو برای عزیزان خوندیم و مرور کردیم. دیدیم که جابر جعفی چه ماجرای عجیب و حیرت انگیزی رو نقل کرد از امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام و توانمندی اهل بیت رو یک گوشه کوچکش رو در اون حدیث شریف ملاحظه کرد. من نکته ای که بسیار لطیف بود و جلسه قبل دیگه به دلیل اینکه به درازا کشید اشاره نکردم این است که ببینید حتی اگر ظرف وجودی یک مؤمن در تحمل معارف به نقطه ای برسد که چنین مقامات بلندی از اهل بیت علیهم السلام رو بتوند حامل بشود، حامل شدن غیر از دانستن، غیر از شنیدن، غیر از بلد بودن، کسی بتواند این حقایق رو حامل بشود، حتی اگر چنین هم شد ممکنه باز هم لنگشی در کارش باشه. دیدید در همون حدیث امام سجاد علیه السلام فرمودن بله ممکنه کسی به همه این مدارج همراه پیدا بکند، اما باز هم جزء منتهیان، جزء متکاملان نباشد، به خاطر اینکه حق برادران ایمانی خودش را ادا نکرده، به خاطر اینکه با اونها یگانگی و مواسات به خرج نداده. و این نکته بسیار ظریف و دقیقی است. بدانیم که این راه اینجوری نیست که من سر در لاک خودم فرو ببرم و مشغول سیرهای نفسانی خودم باشم و مشغول عبادات و ریاضات و خلوتهای خودم باشم و کار تمام بشود. نه، همونطور که بارها عرض کردیم عرفان اهل بیت علیهم السلام با عرفان برخی مکاتب دیگه تفاوت بنیادی داره. اگر عرفان اونها بریدن از جامعه است و بریدن از خلق است و به خلوت تنهایی پناه بردن، عرفان اهل بیت علیهم السلام عرفان زندگی در متن جامعه است و احساس یگانگی با همه انسانها، دوست داشتن همه و خدوم بودن در حق همه. و این نکته بسیار مهمی است و این همه دیگه شعاع وسیعیه، از نزدیکترین افراد انسان که اعضای خانواده آدمه، فرزندان انسان، همسر انسان، شوهر انسان، پدر و مادر انسان، بستگان نزدیک انسان، خیشاوندان انسان، از اینجا بگیر تا بره این دایره وسیع تر بشه، تا همسایگان، تا دوستان، آشنایان و تا همه خلق خدا، همه خلق خدا. بدانیم اگر حسن سلوک با اونها نباشه، اگر مواسات و خدمت با اونها نباشه، این خلوتها راه به جایی نمیبره. این دو هر دو لازم و ملزوم همند. سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه میدونی یکی از شاخصترین چهره های دوران غیبت کبراست، همون عالم عظیم القدری و فقیه جلیل القدری که رابطه دوستی و صمیمیت او با امام اس ارباح و نافداه شهره آفاق و زبان زده، تشرفهای مکرری که خدمت حضرت حجت ارباح و نافداه داشت. شنیدید یه بار یه کسی ازش پرسید که میشه خدمت حضرت رسید؟ ایشون فرمود کیفه و قد زمنی الی صدره، چگونه نمیشه به خدمت امام زمان رسید در حالی که امام زمان علیه السلام من رو تو سینه و آغوش خودش فشرد، چطور نمیشه؟ حالا ای حال این عالم بزرگوار و این عارف جلیل القدر نقل شده، یکی از شاگردایشون نقل کرده که اگر اسمش درست به خاطرم باشه که خود او هم فقیه بزرگی است، احتمالاً شیخ جواد آملی باشه اگر درست به خاطرم باشه، اون نقل میکنه میگه یه حالا شاگرد بسیار محبوب استاد، میگه یه بار شب هنگام بود ظاهرا یا موقع غذا بود، حالا موقع نهار بود یا شام بود، احتمالاً موقع شام، فرستاده از جانب استاد بزرگم سید بحرالعلوم آمد در خانه و در رو زد و گفت که سریع، سید بحرالعلوم گفته اگر آب هم دستته بذار زمین نخور و به سرعت خودت رو برسون به من. خب این شیخ جواد آملی روحانی بزرگوار میگه منم با اون جایگاه بلندی که استاد در نزد من داشت لحظه ای درنگ نکردم، با اینکه سفره پهن بود، مثلا آماده خوردن غذا بودیم احتمالا. بلند شدم و به سرعت خودم رو رسوندم به محضر سید بحرالعلوم. دیدم چهره در هم گرفته، اون چهره شاداب و بشاش و باز همیشگی نیست، سید اخماش تو همه. سلام کردم، دیدم نه چهره باز نشد، پاسخ سلام من رو داد اما چهره باز نشد. به هر حال بعد از مراحلی دیگه دیدم طاقت نمیارم، عرض کردم چه شده آخه، چه از من سر زده که شما این گونه از من آزرده خاطر شدید و چهره در هم کشید. سید بحرالعلوم گفت که در همسایگی تو یک خانواده یتیم یهودی به سر می‌برد و این خانواده الان چند روزی است که دسترسی به غذا پیدا نکرده. اون زن بیوهی که این بچه های یتیم رو داره از بقال سر محل پسترین خورما که تو عراق خورمای زاهدی است رفته چندین بار به هر حال نسیه اینها رو گرفته و آورده، اما دیگه این بار اخیری که رفت سراغ اون بقال او دیگه نداد، گفت نه بدهی های شما زیاد شده و دیگه به شما نمیدم مگه اینکه بیاید بدهی هاتون رو تسویه کنید. و این زن مایوس برگشت به خانه بدون اینکه چیزی برای خوراک بچه هاش داشته باشه و این بچه ها سر گرسنه بر زمین نهادند و خوابیدند. حالا خوب دقت کنید، عالم بزرگ شیعی، عارف بزرگ شیعی یک فقیه رو به حضور طلبی دیه برای یک خانواده یهودی یتیم گرسنه. عرض کردم سید به خدا سوگند من خبر نداشتم از این داستان. فرمود اگر خبر داشتی از این ماجرا و کاری نکرده بودی که فردای قیامت مسلمان محشور نمی شدی، یا یهودی محشور می شدی یا مسیحی. اگر خبر داشتی که مسلمان محشور نمی شدی، ایراد تو برای اینه که چرا خبردار نیستی از حال همسایت. حالا فکر کنید این روح مواساتیه که عارفان بزرگ اهل بیت علیهم السلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام دارای او بودند و شاگردانشون رو با او تربیت می‌کردند. به هر حال امیدواریم خدای متعال این آموزه رو از این حدیث بزرگ به ما بده که غیر از اون حامل شدن معارف بلند اهل بیت علیهم السلام، حامل شدن این خلق و خوی زیبا و لطیف و این عواطف و رأفت و رحمت سرشاری که اهل بیت علیهم السلام داشتند و برای دوستان و شیعیانشون هم خواستند، انشالله این رو هم حاملش بشیم. خب و اما بریم یه سری دیگه روایات رو با هم مرور کنیم در همین بحث قدرت ها و مقامات اهل بیت علیهم السلام. من مخصوصا روایات رو از رو میخونم که هم تردیدی نباشه، چون این چه که میگوییم خب طبیعتا ممکنه ذهنها رو مشغول کنه که آیا واقعا عیناً دقیقاً همین مطالب توی متون دینی ما هست یا نیست، هم برای اینکه تردیدی بر جا نمانه و هم برای اینکه اصلا عادت کنید به روایات رو خوندن و شنیدن، چون روایات نوره، کلامکم نور، و انشالله رفیق بشید با روایات و انشالله رابطه گرم و صمیمی با این روایات برقرار بشه بین ما و این روایات. حالا یه چند تایی باز روایت بخونم براتون. از جلد 25 بهار نقل میکنم که از اختصاص نقل کرده. حدیث رو از عبدالله ابن الجعفری از ابوالحسن علیه السلام قال کتبت فی زهر قرطاس ان الدنیا ممثله للامامه کفلقت الجوزه. این عبدالله ابن جعفری میگه من روی کاغذی نوشتم که دنیا در پیش امام مثل یه تکه ای از یک دانه گردو میمانه، کل دنیا ها، نه کره زمین، نه منظومه شمسی، نه کهکشان خط شیری، کل دنیا، کل دنیا در نزد امام مثل یه تیکه یه دونه گردو میمونه. این عبارت رو نوشتم، فدفعته الى ابوالحسن علیه السلام، تقدیم کردم خدمت ابوالحسن علیه السلام، و قلت و جعلت و فداک ان اصحابنا ربو حدیثا ما انکرتو. عرض کردم قربان شما برم آقای من، امام بزرگوار، دوستان ما یه حدیثی برای ما روایت میکنن که من اون رو انکار نمی کنم، غیر انی احببت ان اسمعه منک، ولی دوست می دارم که این رو از خود شما من بشنوم، منکرش نیستم اما دلم می خواد مطمئن بشم که این فرمایش شماست. قال فنظر فیه ثم تباه حتی ظننت انه قد شق علی. حضرت یه نگاهی به این نوشته روی کاغذ کردن، بعد این رو جمعش کردن، من گمان کردم که این دشوار آمد این عبارت بر حضرت. ثم قال هو حق، حضرت فرمودن این حق، واقعا همینطوره، کل دنیا در نزد ما ائمه مثل یه تیکه‌ای از یه دونه گردو میمونه، حتی نه به اندازه یه گردو، همین قد کوچولو در نزد ما همش رو بهش اشراف داریم. بعد فرمودن فحبله فی عدیم، این عبارت روایت رو که روی این کاغذ نوشتیم منتقل کن روی یک چرمی، پوست چرمی که در واقع موندگارتر باشه، از بین نره. حدیث دوم باز از اختصاص، از ابان ابن تغلب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام حیث دخل علیه رجل من علماء اهل الیمن. ابان ابن تغلب میگه من در محضر امام صادق بودم که یکی از علماء اهل یمن وارد شد بر حضرت. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا یمانیو افیکم علماء. امام صادق فرمودن که عالم یمانی اهل یمن، آیا در بین شما هم دانشمندانی هستن؟ قال نعم، عرض کرد بله در بین ما هم دانشمندانی هستن. قال فأی شیئن یبلغ من علم علمائکم. حضرت پرسیدن که خب این علم دانشمندان شما تا کجاست؟ به کجا میرسه؟ به چه نقطه ای؟ چه خاصیتی داره؟ چه کاری ازشون برمیاد این علما؟ قال انه لیسیر فی لیلت واحدت مسیرت شهرین یزجر الطیر و یغفل آثار. عرض کرد که اون علمای ما اینها در یک شب واحد به اندازه مسیری که طی دو ماه میشه طی کرد رو طی میکنن، بعد هم کارهای خارق العاده میکنن، یزجر الطیر در واقع یک نوع تفعل زدن به پرندگان، به پرواز پرندگان، و یغفل آثار در واقع دنبال آثار رفتن و در پی آثار رفتن، جستجو کردن، پیدا کردن. فقال له، امام صادق به این عالم یمانی فرمود فعالم المدینه اعلم من عالمکم. فرمود عالم مدینه، نفرمود خودم، فرمود عالم مدینه از علماء شما خیلی دانشمندتره. قال فأی شیء یبلغ من علم عالمکم بالمدینه. عرض کرد که خب علم اون دانشمند شما در شهر مدینه به کجا میرسه؟ چه کاری ازش برمیاد؟ قال انه یسیر فی صباح واحد مسیرت سنت کالشمس. فرمود اولا عالم ما در مدینه، یعنی خود من، البته حضرت اظهار نکردن، چون نمیدونیم این عالم یمانی اصلا شیعه بوده یا مسلمان بوده یا نه. فرمود که اون عالم مدینه اولا در هر صبحگاه به اندازه مسیر یک سال راه طی کردن میتونه حرکت کنه، جا به جا بشه، سیر میکنه مثل خورشید. اذا عمرت، هنگامی که مأمور باشه به چنین کاری میکنه این کار. انها الیوم غیر مأمورتن، اما امروز عالم ما در مدینه مأمور به این کارا نیست، چنین کاری از جانب خدا بهش نشده که این کار رو بکنه، ولی اگه بهش امر کنن این کار ازش برمیاد. ولکن اذا عمرت تقطع 12 شمسا و 12 قمرا و 12 مشرقا و 12 مغربا و 12 برا و 12 بحرا و 12 عالما و 12 عالما. ولکن هنگامی که اون عالم ما در مدینه مأموریت پیدا کنه، 12 خورشید، 12 ماه، 12 مشرق، 12 مغرب، 12 خشکی، 12 دریا و 12 عالم رو پشت سر میذاره و طی میکنه. قال فما بقی فی ید الیمانی فما درا ما یقول. عالم یمانی از این فرمایش امام صادق علیه السلام مثلا نفهمید دیگه چی تو دستاشه، شاید هر چی تو دستاش بود ریخت یا هیچ چی دیگه تو دستش باقی نموند. اینم یه تعبیره از اون همه مثلا کمالاتی که برای عالمان خودش قائل بود، هیچ چی دیگه تو دستش باقی نموند و نمیفهمید که دیگه چی داره میگه. اینجوری قاطی کرد و کف ابو عبدالله و امام صادق علیه السلام دیگه سخنشون رو ختم کردن، بیشترش رو نگفتن بهش، دیگه همینقدر کافی بود برای اینکه طرف به هم بریزه و بفهمه که خیلی فاصله است بین عالم مدینه با عالم یمن. حدیث دیگه که شبیه این حدیث، باز از اختصاص از همین عوان ابن تغلب، شاید نقل دیگر همین حدیثه. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من اهل اليمن. میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم، یه مردی از اهل یمن وارد شد. فقال له يا اخا اهل اليمن عندكم علماء. امام صادق علیه السلام فرمود که ای برادر اهل یمن، آیا نزد شما عالمانی هستند؟ قال نعم، عرض کرد بله. قال فما بلغ من علم عالمكم. فرمود علم عالم شما به کجا میرسه، دست تا کجا کار میکنه. قال یسیر فی لیله مسیره شهرین یزجر الطیر و یغفل اثر. از کرد که عالم ما با اون علمی که داره در یک شب راه 2 ماه رو طی میکنه و بعد هم از پرواز پرندگان نکته های درک میکنه، تفاعلاتی میزنه و پیجویی میکنه آثار. فقال ابو عبدالله علیه السلام عالم المدینه اعلم من عالمکم. امام صادق علیه السلام فرمود عالم مدینه از عالم شما دانشمندتره. قال فما بلغ من علم عالم المدینه. عرض کرد که خب علم عالم مدینه به کجا میرسه، چیکار ازش برمیاد. قال یسیر فی ساعت من النهار مسیرت الشمس سنتن حتی یقطع 12 الف عالمن مثل عالمکم. البته حالا تو نسخه های این نسخه که بهار نقل کرده الف هست، ولی تو نسخه های اخیر اختصاص این الف وجود نداره. پس یسیر فی ساعت من النهار مسیرت الشمس سنتن حتی یقطع 12 الف عالمن مثل عالمکم هذا ما يعلمون ان الله خلق آدم ولا ابلیس. حضرت فرمود که عالم مدینه در یک ساعت روز مسیری رو که یک سال خورشید طی میکنه عبور میکنه تا این که پشت سر میگذاره 12,000 عالم مثل این عالمی که شما میشناسید. حالا اگر اون الف در واقع اضافه باشه، اقلش اینه که 12 عالم مثل این عالمی که شما میشناسید رو پشت سر میذاره تو یک ساعت روز و به عوالمی رو پشت سر میگذارد که اهل اون عوالم اصلا خبر ندارن، نمیدونن که خدا موجودی رو به نام آدم خلق کرد، موجودی رو به نام ابلیس خلق کرد، اصلا از اینا خبر ندارن اون اهل اون عوالم، همه اون عوالم رو پشت سر میذارن. یه عالم یمنی پرسید که قال فیعرفونکم، پرسید خب اهل اون دیار نمیدونن اصلا خدا آدم ابوالبشری رو خلق کرده، ابلیس رو خلق کرده، آیا شما ائمه رو میشناسن؟ قال نعم مفترض علیهم الا ولایتنا والبراءه من عدونا، فرمود بله که میشناسن اهل اون عوالم ما رو، اصلا خدا چیزی رو بر اونها واجب نکرده است مگر ولایت ما ائمه رو و براءت از دشمنان ما رو. حدیث بعدی باز از اختصاصه. عن ابي عبد الله قال ان رجلا منا سلل الاتمه بالمدينه و اتى قوم موسى في شيء تشاجر بينهم و عاد من ليلته و سلل الغداه بالمدينه. امام صادق علیه السلام فرمود که یکی از ما مردان ما اهل بیت، نمیگفتن خودمون، نماز عشاش رو تو شهر مدینه میخونه، بعد میره به جایی که قوم موسی دارن زندگی میکنن، حالا فلسطین بوده، به اونجا میره و یک دعوا و مشاجره‌ای که بین اعضای قوم موسی در واقع پیش آمده در اونجا داوری میکنه و حل میکنه اون مشاجره رو و به همون شب بر میگرده دوباره به مدینه به نحوی که نماز صبحشو تو مدینه میخونه دوباره. حدیث بعدی عن ابی حمزه عن جابر، باز این حدیث هم از جابر جعفیه، قال کنت یوما عند ابی جعفر جالسا، میگه یه روزی خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودم، فالتفت الی فقال لی یا جابر الک حمار فیقطع ما بین المشرق والمغرب فی لیلته. امام باقر علیه السلام برگشت رو کرد به من فرمود جابر آیا یه چهارپای یه حماری داری که در یک شب بتونه فاصله بین مشرق و مغرب عالم رو طی کنه؟ فقلت لا جعلت فداك، عرض کردم قربون شما برم من یه همچین چهارپایی ندارم. فقال انی لاعرف رجلا بالمدینه له حمار یرکبه فیات المشرق والمغرب فی لیلته، فهمون اما من میشناسم یه مردی رو تو همین شهر مدینه که یه چهارپایی داره که به وسیله او سوار او میشه و از مشرق تا مغرب عالم رو یک شبه طی میکنه. حدیث بعدی باز از اختصاص، عن ابی بصیر از ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ان الاوسیاء لتتوا لهم الارض و یعلمون ما عند اصحابهم. امام صادق علیه السلام فرمود اوصیاء پیامبر اکرم زمین براشون جمع میشه و میدانند نزد هر یک از شیعیان و اصحابشون چی میگذره و چه چیزی وجود داره، هر جای عالم شیعیانشون باشن رو دارن میبیننشون. حدیث بعدی قال علی علیه السلام، حضرت امیر فرمود نحن اهل البیت لا نقاس بالناس، فرمود ما اهل بیت با مردم قابل قیاس نیستیم. این همون مشکلی بود که اول این مباحث که شروع کردیم اشاره کردم که این ظاهر بشری اونها ما رو به اشتباه میندازه و لذا افراد ممکنه تخیل کنن، توهم کنن که خب ما مثل اوناییم دیگه، حالا اونا یه خود سوادشون از ما بیشتره، یه خود مثلا تقواشون از ما بیشتره. فرمود نحن اهل البیت لا نقاس بالناس، ما اهل بیت با مردم مقایسه نمیشویم، قابل قیاس نیستیم. فقام رجل فاتى عبد الله ابن عباس فاخبره بذلك، وقتی این حرف رو امیرالمومنین زد، یه مردی بلند شد رفت پیش عبدالله ابن عباس، ابن عباس دیگه پسر عموی حضرت امیر، و خبر داد به او که حضرت علی همچی چیزی گفته. فقال صدق علیون، ابن عباس گفت که امیرالمومنین درست فرموده است. ابلیس کان النبی لا یغاس بالناس، ببینم میگه پیغمبر جوری نیست که هیچ کسی با او قابل قیاس نیست. خب امیرالمومنین نفس پیغمبره، استراحت آیه مباهله دیگه، و انفسکم و انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبره. پس هر ویژگی پیغمبر داره امیرالمومنین هم داره جز مسئله نبوت. فقال صدق علیون ابلیس کان النبی لا یغاس بالناس، ثم قال ابن عباس نزلت هذه الآیه في علی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. بعدم ابن عباس گفت که این آیه در شأن علی نازل شده که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند اینها بهترین مخلوقات خدا هستند. باز حدیث دیگری، عن اسود ابن سعید قال کنت عند ابی جعفر، اسود ابن سعید میگه که من نزد امام باقر علیه السلام بودم. فقال مبتدعا من غیر ان اساله، حضرت باقر قبل از اینکه اصلا من سوالی از او بکنم خودش شروع کرد حضرت و فرمود نحن حجت الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله و نحن عین الله فی خلقه و نحن ولات امر الله فی عباده. فرمود ما حجت خدا هستیم، ما دری هستیم که از طریق ما میشه به خدا راه پیدا کرد، ما زبان خدا هستیم که سخن خدا رو بیان میکنه، ما وجه خدا هستیم که توجه به او توجه به خداست، و ما چشمهای خدا در بین خلق هستیم که خلایق رو میبیند، و ما فرمان روایان خدا در بین بندگان او هستیم. ثم قال یا اسود ابن سعید ان بیننا و بین کل ارضن ترن مثل تر البنا، فاذا امرنا فی امرنا جذبنا ذلک تر فاقبلت الینا الارض بقلوبها و اسواقها و دورها حتی ننفذ فیها ما نؤمر فیها من امر الله تعالی. بعد حضرت رو کردن به اسود ابن سعید و فرمودن ای اسود ابن سعید، بین ما و بین همه زمین ها، حالا این همه زمین ها یعنی همه نقاط کره زمین یا همه زمین ها، اینم به هر حال قابل بحث دیگه، بین ما و بین همه زمین ها یک نخی وجود داره، یه رشته‌ای وجود داره مثل نخ بناها. نخ بناها هست که در واقع باش تراز میکنن، نمیدونم، مثل اون نخ بین ما و بین همه زمین‌ها وجود داره. هنگامی که ما امر میشیم در کارمون از جانب خدا که کاری انجام بدیم، این نخ رو میکشیمش زمین با همه چاهاش، با همه بازارهاش، با همه خانه‌هاش، این کشیده میشه میاد پیش ما. هر کاری که میخوایم بکنیم ما نمیریم اونجا کار رو انجام بدیم، اونجا رو میکشیم پیش خودمون و اون کار رو انجام میدیم. حتی نون فزفیها ما نؤمر فیها من امر الله تعالی، تا اون کاری که به امر خدای متعال من باید اونجا انجام بدیم، اون امرمون رو تنفیذ کنیم و انجام بدیم. این حدیث رو یادم نیست خوندم قبلا یا نه، ولی ایبی نداره بخونیم. از مفضل، از امام صادق علیه السلام، عن المفضل عن ابی عبدالله قال لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند الله و منزلتنا منه لما احتملتم. فرمود امام صادق علیه السلام اگر به ما اجازه داده می شد که به مردم را آگاه کنیم، خبر بدیم از حالت ما در پیش خدا و منزلتی که در پیشگاه الهی داریم، شما تحمل او رو نداشتید که اون مقام رو برای ما باور کنید و هضم کنید. فقال له فی العلم، مفضل عرض کرد که یعنی در جنبه علمی اینقدر مقام بلندی دارید. فقال العلم ایسر من ذلک، فرمود علم ما همون علمی که اون همه عظیمه ها در برابر اون چیزی که من میخوام بهت بگم که تحملشو نداری خیلی کوچولوه، خیلی ساده تره. علم خیلی ساده تر از اون مقامه. ان الامام بکر لارادت الله عز وجل لا یشاء الا من یشاء الله. امام آشیانه و لانه اراده پروردگار است، پروردگار عز وجل هیچ نمیخواهد مگر اینکه اون چیز رو خدا میخواهد. حدیث بعد، قال ابو عبدالله لحمران ابن اعین، امام صادق علیه السلام به حمران ابن اعین فرمودن یا حمران ان الدنیا عند الامام و السماوات و الارضین الا هاکذا و اشار به یده را راحته، یعرف ظاهرها و باطنها و داخلها و خارجها و رتبها و یابسها. فرموده حمران ابن اعین دنیا و آسمانها، نه یک آسمان، نه آسمان دنیا که همه این کهکشان ها آسمان دنیا استازه، که لقد زین السماء الدنیا به زینت الکواکب، این تازه یه آسمانه، هفت آسمان داریم. فرمود دنیا و همه آسمان ها و همه زمین ها، چون هفت زمین هم داریم، و من الارض مثلهن، هفت زمین هم داریم، دنیا و همه آسمان ها و همه زمین ها نیست نزد امام مگر مثل این. حضرت کف دستش نشون داد، فرمود همش اینجوریه، نیست کف دستم پیش منه الان. یعرف و ظاهرها، امام خبر داره، میشناسه ظاهر همه آسمان ها و زمین و دنیا رو، باطنش رو، داخلش رو، بیرونش رو، ترش رو، خشکش رو، همه رو خبر داره امام. باز حدیث بعدی، این البته مقدارم ناظر بر جنبه های علمی امامی که قبلا رد شدیم ولی عیبی نداره اینم بگیم. ابی بصیر قال کنت عند ابی عبدالله، ابی بصیر میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم، فدخل علیه المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر که یکی دیگه از اصحاب امام صادق، وارد شد به محضر امام صادق علیه السلام. فقال مسئلتون یا ابن رسول الله، از که یه سوال دارم ای پسر پیغمبر خدا. قال سل یا مفضل، حضرت فرمودن ای مفضل بپرس سوالتون. قال ما منتها علم العالم، گفت که اون انتها و اوج علم عالم مقصود امامه چیه؟ تا کجاست علم عالم؟ قال قد سألت جسیمن ولقد سألت عظیمن، حضرت فرمودن چیز خیلی بزرگی پرسیدی، خیلی چیز عظیمی پرسیدی تو، که انتهای علم امام کجاست؟ ما السماء الدنيا في السماء الثانيه الا كحلقه درع ملقات في ارض فلات. حضرت فرمودن که آسمان دنیا در برابر آسمان دون بوم، آسمان دنیا که گفتیم چیه؟ همه جاهایی که این کرات آسمانی هستن، این همه کهکشان ها و کازارها و صحابی ها و اینا، آسمان دنیا در مقابل آسمان دوم نیست مگر به اندازه یه حلقه زرهی، چون زره ها را حلقه حلقه می بافتن دیگه، به اندازه یه حلقه زرهی که این حلقه بیفته تو یک صحرای بی آب و علف برهوت وسیعی. آسمان دنیا نسبت به آسمان دوم اینقدره. و کذالک کل سماء عند سماء اخرى، و همینطور هر کدوم از آسمان ها نسبت به آسمان بعدی خودش اینقدره، یعنی آسمان دوم هم نسبت به آسمان سوم باز مثل یه حلقه است تو اون صحرای برهوت. و کذا از سماء السابعه عند الظلمه، تا برسه به آسمان هفتم. بعد فرمود تازه آسمان هفتم در برابر ظلمت همینطوره، و ظلمت و اندن نور، و ظلمت هم در برابر نور همینطوره، به اندازه یه حلقه است تو یک صحرا. ولا ذالک کله فی الهوا ولا الارضین بعدها فی بعد، مرتبه به مرتبه در آسمان در زمین ها همینطور مرتبه به مرتبه. ولا مثل ذالک کلهی فی علم العالم، یعنی الامام مثل مدن من خردل دققت یا دققته یا دققته، هر تو درسته، دقن ثم ضربته بالماء حتی اذا اختلط و رغا اخذت منه لعقتن به اسبعک. فرمود حالا همه آسمان ها رو دیدی؟ اون ظلمت هم دیدی؟ اون نور هم دیدی؟ همه اینا رو دیدی؟ همه اینا رو هم دیگه با همه زمین ها، همه آسمان ها، همه اینا رو هم دیگه، نه همه اینا، بلا مثل و ذالک کله، و نه همه این، همانند همه اینها در نزد امام، در نزد عالم یعنی امام نیست، مگر مثل چقدر مد رو من تو لغت نگاه کردم، مد حالا یه معناش به معنی همون یک پیمانه است که مد طعام حالا توی کفاره روزه و اینا هست، یه معنای مدم اینه که شما دستتون رو بزنید به یه چیز خشکی بعد بردارید چقدر بهش میچسبه. فرمود به اندازه مدی از خردل که اون رو خوب کوبیده باشی، بعد اون رو با آب هم در واقع زده باشی، آب بخی و این رو تو آب قاطی کرده باشی، رو فکر کنید که دست رو بزنید توی خردل، بعد این رو بکنید تو آب، آب رو هم به هم بزنید حسابی، بعد انگشتت رو بکنی تو این آبه، تازه در بیاری چقدر بهش چسبیده از اون خردله. فرمود همه اونها که دیدی ها، همه اون آسمان های اول تا هفتم، بعد ظلمت، بعد نور، بعد همه زمین ها، همه هواها، همه اینها در پیش امام به اندازه همین نیست، اینقدر کوچیکه پیش امام. بعد فرمود و اما، این علم امام رو دیدی؟ بلا علم العالم فی علم الله تعالی الا مثل مدن من خردل دققته دقن ثم ضربته بالماء حتی اذا اختلط و رغا انتهزت منه برأس عبرت نهزتن. فرمود علم، حالا ما اهل بیتم که این همه زیاده، در پیش علم خدا همون جوره که بازی خردل رو بکوبی، یه دستی توش بزنی، یه ذرهش رو بکنی تو آب به هم بزنی، بعد یه انگشتی بکنی تو اون آب، چقدر بهش میچسبه از اون خردل. علم ما هم نسبت به علم خدا همینطوره. ثم قال یکفی که من هذه البیان به اقلهی و انت به اخبار الاموره تصیب. فرمود که حالا دیگه از همین مطلبی که به تو گفتیم این کافیه برای تو دیگه، همین اقلی که گفتیم، همین یک ذره‌ای که گفتیم برای اینکه بفهمی علم ما چقدره برات کافیه. بنت به اخبار الامور تصیب، و این برات کافیه که حالا اخبار امور ما اهل بیت که به تو اومد بتونی بفهمی که درسته، هضمش بتونی بکنی. خب حالا چند تا روایت خوندیم براتون از در واقع توانایی و قدرت امام علیه السلام در عالم وجود، و حالا کسی دیگه علاقه من باشه، گفتم بره سراغ خطبه های امیرالمؤمنین خصوصا. خب فرصت نیست من اگه بخوام بیارم همه رو بخونم، گفت سالها باید تو همین بحث قوته بخوریم. خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام به ویژه خیلی این پرده ها رو کنار زدن حضرت و ابراز کردن برای اهلش که قدرت امام چیه. یه نمونهش همون خطبه معرفت به نورانیه بود که با هم خوندیم اینجا، حالا خطبه توتنجیه، خطبه افتخار، خطبه البیان، خطبه های دیگه که حضرت دارن متعدده. خب این از در واقع قدرت اهل بیت علیه السلام و مقام اهل بیت، جایگاهشون رو در دین خدا. یه دونه روایت فقط یادداشت کردم براتون بخونم از جلد 15 بهاره، کافی هم نقل کرده تو جلد اول. کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه. نزد امام، راوی عرض میکنه، نزد امام جواد علیه السلام بودم و صحبت اختلاف هایی که بین شیعه هست رو کردم، تفاوت دیدگاه ها و اعتقاداتش. فقال یا محمدو ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته ثم خلق محمدن و علیا. اللهم صل علی محمد و علی محمد. و فاطمتا. امام جواد علیه السلام فرمود ای محمد، محمد همین راویه، خدای تبارک و تعالی همواره با وحدانیت خودش متفرد بود، سپس خداوند پیامبر اکرم رو و علی رو و فاطمه رو آفرید. فمکثوا الف دهر، بعد هزار روزگار، هزار دهر اینها توقف کردن. ثم خلق جمیع الاشیا، بعد از اون هزار دهر خدای متعال همه چیزهای دیگر رو آفرید. فاشهدهم خلقها، و پیغمبر و امیر المومنین و حضرت زهرا رو شاهد گرفت بر آفرینش همه مخلوقات عالم. و اجرا طاعتهم علیها، و اطاعت این سنور پاک رو جاری کرد بر همه مخلوقات. و فوز امورها الیهم، و امور کل جهان خلقت رو تفویض و باگذار کرد به این سه بزرگوار. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون. پس پیغمبر و امیر المومنین و فاطمه زهرا هستند که هر چیزی رو دلشون بخواد و مشیت و خواستشون تعلق بگیره حلالش میکنن، هر چیزی رو هم بخوان حرامش میکنن. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون ولن یشاؤو الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. اما این رو هم بدان که پیغمبر و امیر المومنین حضرت زهرا مشیت به خواستشون به چیزی تعلق نمیگیره مگر اینکه خدا هم اون چیز رو میخواد. خواست اونها و خواست خدا دوتا نیست. خب این دیگه کافیه دیگه، حلال و حرام الهی مبدأش چی شد؟ خواست پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. اونها حلال میکنن، اونها حرام میکنن، و خواست اونها عین خواست خداست، چون اونها به مقام عبودیت محض رسیدن. کسی که عبد محضه هیچی از خودش نداره دیگه، آینه خدا نماست. لذا وقتی او حلال میکنه در واقع خدا حلال کرده، وقتی اونها حرام میکنن یعنی خدا حرام کرده، اونها امر میکنن خدا امر کرده. وقتی از اونها اطاعت کنید از خدا اطاعت کردید. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، قرآن فرمود دیگه. یه بحث دیگرم واردش بشیم بد نیست. ببینید حالا اهل بیت رو شناختید، میخوام یه خود راجع به خودتون صحبت کنیم، راجع به شیعیان اهل بیت علیهم السلام که جایگاهشون کجاست دیگه. اهل بیت وقتی اینجوریان، خوب شیعیان اهل بیت هم نباید خیلی عادی باشن. چند تا حدیث بخونم کیف کنید دیگه از این که شیعه این. الحمدلله. محمد ابن عیسی عن ابی الحجاج قال لی ابو جعفر علیه السلام. ابی الحجاج میگه که امام باقر علیه السلام فرمود یا ابی الحجاج، ان الله خلق محمدا و آل محمد من طینت علیین. فرمود ای ابی الحجاج، خدای متعال پیغمبر اکرم و خاندان او را از طینت علیینی آفرید، طینت علیین، و خلق قلوبهم من طینت فوق ذلک، قلبهای اونها را از طینتی فوق طینت علیین آفرید. و خلق شیعتنا من طینت دون علیین، و خلق قلوبهم من طینت علیین، شیعیان ما رو از طینتی پایین تر از طینت علیین آفرید، اما قلبهای اونها، دلهای اونها رو، روحهای اونها رو از طینت علیین آفرید. فقلوب و شیعتنا من ابدان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین قلبهای شیعیان ما یا دلها یا روحهای شیعیان ما از جنس بدنهای ماست، روح شیعیان از جنس بدن ائمه است. دقت کردین؟ حالا روح ائمه کجاست خدا میدونه. و ان الله خلق ادب و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من طین سجین، و خدای متعال دشمن خاندان پیامبر رو از طینت سجین آفرید. و خلق قلوبهم من طین اخبث من ذلک، و دلها و روحها و قلبهای دشمنان پیغمبر، خاندان پیغمبر رو از یه تینتی که خبیستر و پستر از تینت سجینی آفرید. و خلق شیعتهم من تین دون تین سجین، پیروان دشمنان اهل بیت رو از تینتی آفرید که پستر از تینت سجین و پایینتر از تینت سجین بود. و خلق قلوبهم من تین سجین، و روحا و دلهای دشمنان دوستداران و پیروان دشمنان اهل بیت رو از جنس بدنهای دشمنان اهل بیت آفرید که از تین سجین بود. فقلوبهم من ابدان اولائک، پس قلوب و روحای پیروان دشمنان اصلی اهل بیت، اینها روحاشون از جنس بدنهای اون دشمن هاست. و کل قلب یحن الى بدنه، و هر دلی هم به سوی بدنش پر میکشه. لذا دل اهل بیت پر میکشه به سمت دل دوستان اهل بیت، پر میکشه به سمت اهل بیت. و کل قلب یحن الى بدنه، همونطور هم در واقع دل اهل بیت پر میکشه برای دوستانشون. این یه روایت برای این که قدر خودتون رو بدونید، بدونید جنس شما همونطور که جنس اولیاء شما غیر جنس بقیه است، جنس خود شما هم غیر جنس بقیه است. حدیث بعدی، محمد ابن اسماعیل عن الثمالی، از ثمالی، ابو حمزه ثمالی که اون دعای سحر ماه مبارک رو نقل کرده از امام سجاد، از ثمالی نقل میکنه، قال سمعت ابا جعفر، ثمالی میگه که من از امام باقر علیه السلام شنیدم، یقول ان الله خلقنا من اعلى الیین و خلق قلوب شیعتنا من ما خلقنا من و خلق ابدانهم من دون ذلک، خدای متعال ما اهل بیت رو از اعلى الیین آفرید و قلوب شیعیان ما رو از همون چیزی آفرید که ما رو آفرید و بدنهاشون رو از چیزی پایینتر از اعلى الیین آفرید. فقلوبهم تهوی الینا لأنها خلقت مما خلقنا من، دلهای شیعیان ما پر میکشه، هوای ما رو میکنه، پر میکشه به سوی ما به خاطر اینکه آفریده شده از جنسی که ما اهل بیت از اون جنس آفریده شدیم. ثم تلا هذه الآیه کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بعد امام باقر این آیات رو خوندن که نچنین است، هر آینه کتاب ابرار، نامه ابرار در علیینه، و ما ادراک ما علیون، و تو چگونه میتونی درک کنی یا چه چیزی تو را آگاه میتونه بکنه به اینکه علیون کیا هستن؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون، علیون یک کتاب نوشته شده ایست که بندگان مقرب خدا شاهد او هستن و او رو میبینن. بعد فرمود و خلق عدوبنا من سجین، و خدای متعال دشمن ما اهل بیت رو از سجین آفرید. و خلق قلوب شیعتهم من ما خلقهم من و ابدانهم من دون ذلک، و قلوب و روحهای پیروان دشمنان اهل بیت رو از جنس دشمنان اهل بیت آفرید، بدنهای پیروان دشمنان اهل بیت رو از چیزی پایین تر از او. فقلوبهم تهوی الیهم، لذا دلهای پیروان دشمنان اهل بیت هم پر میکشه و هوای دشمنان اهل بیت رو میکنه. یکی دلش پر میکشه برای امیرالمومنین، یکی هم دلش پر میکشه برای عمر. لأنها خلقت مما خلقوا من، به خاطر اینکه اینا هم در واقع دلشون از همون جنسی خلق شده که دشمنان اهل بیت آفریده شدن. ثم تلا هذه الآیه، بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، که نچنین است، نامه فاجران هر آینه در سجین است، کتاب و نامه عمل فاجران در سجین است، و تو چه میدانی یا چه چیزی تو را آگاه میتونه بکنه بر اینکه سجین چیست؟ کتابی است نوشته. حدیث بعدی باز رجوع شیعیان بگم براتون، ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله، محمد ابن مروان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سمعته یقول، محمد ابن مروان گفت که شنیدم امام صادق این گونه می‌فرمود: خلقنا الله من نور عظمته، خدای متعال ما اهل بیت رو از نور عظمت خودش آفرید. ثم صبر خلقنا من طینت مخزونت مکنونت من تحت العرش، بعد صورت بخشید به آفرینش ما از طینتی که مخزون بود، مکنون و پنهان بود در زیر عرش الهی. فاسکن ذلک النور فیه، بعد اون نور ما رو که از نور عظمت خودش خلق کرده بود در این طینت قرار، در این پیکره قرار داد. فکننا نحن خلقا و بشرا نورانیین، در نتیجه ما مخلوقات و بشری هستیم نورانی. لم یجعل لعهد فی مثل الذی خلقنا منه نصیبا، و در آن چیزی که خدا ما را از او خلق کرده هیچ کسی رو سهیم نکرده و بهره‌ای و نصیبی به او نداده. ما یه گوهر جداگانه ای داریم. و خلق ارواح شیعتنا من ابداننا، و روح‌های شیعیان ما اهل بیت رو از جنس بدن ما آفریده، یعنی از همون طینت مخزون مکنون تحت العرش. و ابدانهم من طینت مخزونت مکنونت اسفل من ذلک الطینه، و بدنهای شیعیان ما رو از یک طینتی آفرید که اون طینت هم مخزون و مکنونه اما پایین تر از اون طینتی است که روحهاشون آفریده شد و پیکر ما اهل بیت ازش آفریده شد. و لم یجعل الله لأحد فی مثل ذلک الذی خلقهم منه نصیبا الا الانبیاء والمرسلین، پناه به خدا. و قرار نداد خدای متعال برای احدی در مثل اون چیزی که خدا اونها رو ازش خلق کرد نصیب و بهره‌ای، برای احدی جز انبیاء و مرسلین بهره‌ای قرار نداد. شیعیان، انبیاء، مرسلین، اینها فقط نصیبی دارن از او و دیگران ندارن. فلذالک سرنا نحن و هم الناس و سائر الناس همجن فی النار و الی النار، فرمود و به این خاطر که ما و شیعیانمون شدیم ناس، بقیه مردم شدن همج. همج یعنی پشه های در واقع ریزی که پشه کوره میگن روی مثلا مرداب ها و نمیدونم جا لجنزار ها، این پشه ها جمع میشن. ما و شیعیانمون شدیم ناس، بقیه مردم شدن همجی که در دوزخن و به سوی دوزخ دارن حرکت میکنن. حدیث بعدی، سأل المفضل از صادق علیه السلام، مفضل از امام صادق سوال کرد: ما کنتم قبل ان یخلق الله السماوات والارضین؟ مفضل پرسید از امام صادق که شما قبل از اینکه خدا آسمان ها و زمین ها رو بیافرینه شما چی بودید، چه جوری بودید؟ قال علیه السلام: کنا انبارا حول العرش نسبح الله و نقدسه. حضرت فرمود ما یک انواری بودیم دور عرش پروردگار که خدا رو تسبیح و تقدیس می‌کردیم. هنوز نه آسمان های آفریده شده بود نه زمین های. حتی خلق الله سبحانه الملائکه، تا اینکه خدای متعال، خدای سبحان، ملائکه رو آفرید. فقال لهم سبحوا، خداوند به ملائکه فرمود تسبیح کنید. فقالوا یا ربنا لا علم لنا، عرض کردن پروردگار ما که تسبیح بلد نیستیم، بلد نمیدونیم چجوریه تسبیح کردن شما. فقال لنا سبحوا، خدای متعال به ما اهل بیت، به انبار ما اهل بیت امر کرد که تسبیح کنیم. فسبحنا فسبحت الملائکتو به تسبیحنا، پس اونگاه ما تسبیح خدا رو به جا آوردیم، اون وقت ملائکه از ما یاد گرفتن تسبیح رو و به تسبیح ما اونها هم شروع کردن به تسبیح گفتن خدا. الا انا خلقنا من نور الله، آگاه باشید ما اهل بیت از نور خدا آفریده شدیم. و خلق شیعتنا من دون ذلک النور، و شیعیان ما از یک مرتبه پایین تر از اون نور آفریده شدن. فاذا کان یوم القیامه التحقت السفلا بالعلیا، وقتی روز قیامت شد، اونی که یه پله پایین تره به اون چیزی که بالاتره ملحق میشه. یعنی چی؟ یعنی شیعیان ما ملحق میشن به ما اهل بیت روز قیامت. ثم قرن بین اصبعیه السبابت و الوسطا و قال کهاتین. بعد امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام ببخشید، امام صادق علیه السلام این دوتا انگشتاشون رو با هم جمع کردن، انگشت سبابشون رو با انگشت وسطاشون رو اینجوری جمع کردن، فرمودن همینجوری روز قیامت ما و شیعیانمون جمع میشیم با هم، ملحق میشن شیعیان ما به ما. حدیث بعدی باز اینم ابی حمزه سومالی راویشه، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام انه قال ان الله سبحانه تفرد فی وحدانیته، فرمود خدای سبحان در وحدانیت خودش یکتا بود. ثم تکلم به کلمت فسارت نورا، بعد خدای متعال کلمه ای رو تکلم کرد، خلق، کلمه یعنی یک حقیقت، یک واقعیت، یک واقعیتی رو ایجاد کرد، یک کلمه ای رو تکلم کرد، فسارت نورا، اون شد نور. ثم خلق من ذلک النور محمدا معلیا و اطرته علیه السلام، بعد خدای متعال از اون نور پیامبر اکرم امیرالمومنین و اطرت پیامبر رو خلق کرد. ثم تکلم به کلمت فسارت روحن و اسکنها فی ذلک النور و اسکنه فی ابداننا، بعد خدای متعال یک کلمه ای رو تکلم کرد، ایجاد کرد، خلق کرد و اون شد روح، و اون روح رو در اون نوری که قبلا خلق کرده بود مسکن داد، جایگزین کرد، و او رو در بدنهای ما ساکن کرد. فنحن روح الله، پس ما اهل بیت روح خداییم، و کلمته، و کلمه خداییم، احتجب بنا عن خلقه، به وسیله ما خدا محتجب شد از خلقش، ما حجاب خدا هستیم، یعنی نزدیکترین چیز به خدای متعال ما این. فمازلنا فی ظل عرشهی خضراء مسبحین نسبحه و نقدسه حیث لا شمس ولا قمر ولا عین تطرف، فرمود همواره ما در تحت عرش خضراء الهی تسبیح خدا می گفتیم، تقدیس خدا می کردیم، در حالی که نه خورشیدی بود، نه ماهی بود، نه چشمی بود که ببینه. ثم خلق شیعتنا، بعد از او خدا شیعیان ما را آفرید، بعد از اینکه ما را آفرید شیعیان، و انما سمو شیعتن لانهم خلقوا من شعاع نورنا، و شیعیان ما شیعه نامیده شدن، چرا؟ به خاطر اینکه از شعاع نور ما اهل بیت آفریده شدن شیعیان ما. یه حدیث دیگه هم بخونم، دو تا حدیث میخونم، برای اینکه رابطه ائمه، حالا شیعیان رو دیدید، حالا رابطه ائمه با شیعیان رو هم تو همین دو تا حدیث بخونیم دیگه، انشالله این بحث رو جمعش کنیم. عرضم به حضور شما که حدیث از ان ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام، ابی بصیر میگه که امام صادق علیه السلام فرمود یا ابا محمد، ای ابی بصیر که کنیش ابا محمده، ان عندنا سرا من سر الله، نزد ما سری از سر خداست، و علما من عند الله، و علمی از علم الهی است، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، که اون علم رو حامل نمیتواند باشه، تحمل نمیتونه بکنه نه ملک مقرب، نه پیامبر مرسل، و نه مؤمنی که خدا قلبش رو به ایمان امتحان کرده. هیچ کسی نمیتونه اون سر الهی و علم الهی رو تحمل بکنه و حامل بشه. والله ما کلف الله احدا ذلک الحمل غیرنا، به خدا سوگند، امام معصوم داره قسم جلاله میخوره، والله سوگند که خدای متعال احدی رو مکلف نکرد به اون بار، به اون علم، غیر از ما اهل بیت رو. ولستعبد بذلک احدا غیرنا، و طلب
بندگی و عبادت از هیچ یک از مخلوقات در حد اون نکرد غیر از ما اهل بیت، چون هر معرفتی یک مرتبه ای از عبودیت رو به دنبال میاره. اون مرتبه ای از عبودیتی رو که بر اساس اون علمی که ما حاملش هستیم از ما طلبید خدا، از احدی از پیامبران و اولوالعزم و از احدی از ملائکه مقربه الهی نخواست. و ان عندنا سرا من سر الله و علما من علم الله امرنا الله بتبلیغه فبلغنا عن الله عز و جل ما امرنا بتبلیغه. اما یه سری از اسرار خدا و علمی از علمهای خدا نزد ما هست که خدای متعال به ما مأموریت داد، امر کرد که او رو از جانب خدای عز و جل ابلاغ کنیم، برسانیم. ما همین کار رو کردیم. ما نجد له موضعا ولا اهلا ولا حمالتا یحملونه. اما هیچ جایی، هیچ کسی که اهل این باشه، محل مناسب این باشه، بتونه حمل کنه این علم رو. این علم غیر اون علمیه که فرمود او دیگه مال خودمونه ها، این یه مرتبه دومی از علم اسرار الهیه که این علم و اسرار رو مأموریت داد که تبلیغ بکنیم. اون اولی رو که هیچ ملک مقرب و نبی مرسل و عبد ممتحنی نمیتونست تحمل کنه، اون تبلیغ کردنی نبود، اون مال خودمون بود. اما حالا یه علم دیگه، یه سر دیگه ای رو به ما داد و گفت که تبلیغش بکنید. امرنا به تبلیغه فبلغنا عن الله عز و جل ما امرنا به تبلیغه. ما اون رو تبلیغش کردیم، اما نمیابیم ما برای اون علم هیچ موضعی، هیچ کسی که اهل او باشه و بتونه حامل اون علم باشه. حتی خلق الله لذالک اقواما خلقوا من طینت خلق منها محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته و من نور خلق الله منه محمدا و ذریته و صنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ما که کسی پیدا نکردیم که این چیزی که تبلیغ میکردیم رو بتونه حاملش باشه، بتونه اهلش باشه، بتونه ظرف این سر رو علم الهی باشه، تا اینکه خدای متعال یه اقوامی رو آفرید که اونها آفریده شدن از طینتی که پیغمبر اکرم و ذریه او از اون طینت آفریده شدن، و آفریده شدن از نوری که پیغمبر اکرم و ذریه او از اون نور آفریده شدن، و با اضافه صنع رحمتی که اونها رو، پیامبر و اهل بیت رو آفرید، اونها رو آفرید، اون اقوام رو. فبلغناهم عن الله عز و جل ما امرنا به تبلیغه فقبلوه و احتملو ذالک. اون وقت ما اون چیزی که خدا امر کرده بود تبلیغ کنیم رو تبلیغ کردیم و اونها قبول کردن و حامل اون علوم و اسرار الهی شدن. و بلغهم ذالک عنا فقبلوه و احتملوه. و از ما هم به اونها آگاهی های رسید و اونها قبول کردن اون مقامات ما رو و حامل او شدن. و بلغهم ذکرنا فمالت قلوبهم الى معرفتنا و حدیثنا. و ذکر ما به اونها رسید، خبر ما به اونها رسید، دلهای اونها میل کرد به ما، میل کرد به معرفت ما و به احادیث ما، اخبار ما. فلولا انهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك بلا والله ما احتملوه. و اگر نبود که اونها خلق شدن از این تینت و از این نور، اونها اونگونه نبودن و به خدا سوگند نمیتونستن حامل علوم اسرار ما اهل بیت بشن. ثم قال ان الله خلق قوما لجهنم و النار فامرنا ان نبلغهم كما بلغناهم فاشمعزوا من ذلک ما نفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوا وكذبوا به و قالوا ساحر کذاب. بعد خدای متعال یک قومی رو آفرید برای جهنم و آتش دوزخ. بعد به ما امر کرد که اون چیزها رو به اونها هم ابلاغ کنیم، تبلیغ کنیم. حالا اینجا تصور جبر پیش نیاد. در گذشته یادمه یه بار اشاره کردم و حالا انشالله در آینده اگه وقتی نصیبتون شد دوباره به این بحث بر میگردیم، بحث خلقت تینت ها بر میگردیم که به هیچ وجه به معنی جبر نیست. خدا گروهی را آفرید برای جهنم و دوزخ، بعد به ما امر کرد که به اونها تبلیغ کنیم همونطوری که به شیعیان تبلیغ کرده بودیم. فشمع از زومن زالک، اینها احساس تنفر و نفرت درشون ایجاد شد و نفرت قلوبهم، مشمئز شدن، نفرت پیدا کرد قلبهاشون از اون اسرار و علوم. و ردوه علینا، و پس زدن اونا رو، برگردوندن به ما، قبول نکردن. ولم یحتملو، و تحمل و متحمل اون علوم نشدن. و کذبو به، و تکذیبش کردن، گفتن اینا دروغ همش. و قالو ساحر کذاب، و به ما هم گفتن شما هم ساحر و جادوگرید، هم کذاب و دروغگو. فتبع الله علی قلوبهم و انساهم ذلک. بعد خدای متعال مهر نهاد بر دلهای اینها و اون علوم اسرار رو هم از یادشون برد. ثم اطلق الله لسانهم به بعض الحق فهم ينطقون به و قلوبهم منکرتون. بعد خدای متعال زبان اونها رو گویا کرد به بخشی از حقایق، همون روی که قلبهاشون نفرت داشت، زبانشون فقط گویا شد به بعضی از حقایق و لذا اونها حقایق رو میگوین در حالی که قلبهاشون انکار می فهم ينطقون به و قلوبهم منکرتون. لیکون ذالک دفعا عن اولیائه و اهل طاعته. این کار رو چرا خدا کرد؟ برای اینکه این یه وسیله بشه برای دفاع از اولیا، دوستان و اهل طاعتش. بالاخره اینا تو دلشون قبول ندارن این حرفا رو، ولی این حرفا رو میزنن به زبون. همین در واقع یه سپری شدن جلوی اولیاء اطاعت الهی. ولولا ذلک ما عبد الله فی ارضه. و اگر نبود اون، اصلا خدا در روی زمینش عبادت نمیشد. فامرنا بالکف عنهم بلکتمان منهم. بعد خدای متعال به ما امر کرد که چیزی نگیم، دست باز داریم از اونها و مخفی بداریم اسرارمون رو از اونها، خودمون رو از اونها. فکتمو ممن امر الله بالکف عنهم وسترو امن امر الله بالستر بالستر بالکتمان. پس شما شیعیان هم این کار رو بکنید، اون چیزی که خدا امر کرد به کتمانش دست باز دارید، همه اسرار ما رو لو ندید. اون چیزی که خدا امر کرد به پوشاندنش، او رو بپوشانید و کتمان کنید، مخفی نگه دارید. فکتمو ممن امر الله بالکف عنهم، از کسانی که امر کرد که از اونها ما بپوشانیم، شما هم بپوشانید اسرار رو. وسترو امن امر الله بالستر بالستر بالکتمان منهم، و بپوشانید و کتمان کنید از کسانی که خدا امر کرده که کتمان بشه از اونها. ثم رفع یده و بکا. بعد امام صادق علیه السلام دستهاشو بلند کرد و شروع کرد های های گریستن و قال اللهم ان هؤلاء لشرذمه قلیلون. عرض داشت به خدای متعال که خدایا این شیعیان ما یک گروه اندک و قلیلی هستند، فاجعل محیاهم محیانا. خدایا زندگی اونها رو زندگی ما اهل بیت قرار بده، و مماتهم مماتنا، مرگ اونها رو هم مرگ ما اهل بیت قرار بده. بلا تسلط علیهم عدوا لک فتفجعنا بهم فانک ان فجعتنا بهم لم تعبد ابدا فی ارضک. و خدایا هیچ دشمنی رو بر اونها مسلط نکن که اونها رو نابود میکنه، در واقع فاجعه‌ای در رابطه با اونها میآفرینه یا ما رو داغدار اونها میکنه، که اگر خدایا ما رو داغدار شیعیانمون بکنید، بدون که دیگه در روی زمین عبادت نخواهی شد. یعنی تنها کسانی که عبادت راستین خدا رو میکنن دوستان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام. و ما آخرین روایتی که عرض کردم این رو هم بخونم براتون و دیگه بحث رو تمام کنم. انشالله قدر این روایات رو بدونید، خیلی روایات نورانیه. حیف که فرصت نیست من اینا رو باز کنم، لطافت هاش رو، جنبه های حالا هم عقلانیش و هم جنبه های عرفانیش رو باز کنم. منتها همین که به گوشتون میخوره خودش خیلی ارزشمنده، خیلی نوره. انشالله قلب هاتون پذیرای اینها بشه. حالا حالت ائمه هم نسبت به خودمون ببینیم چجوریه. حدیث از ابی سعید خدری عن رمیله، راوی حدیث رمیله، قال بعکت وعکن شدیدن فی زمان امیر المؤمنین. میگه در زمان امیر المؤمنین علیه السلام یه بیماری بسیار شدیدی من رو در بر گرفت. فوجدت من نفسی خفتن فی یوم الجمعه، روز جمعه که شد احساس کردم یه خود سبکترم، مریضیم سبکتر شد، کمتر شد. و قلت لا اعرف شیئا افضل من ان افیز علی نفسی من الماء و اصلی خلف امیر المؤمنین. به خودم گفتم که هیچ چیزی رو پرفضیلت‌تر از این نمی‌بینم که برم یه غسل جمعه‌ای بکنم، افیز علی نفسی من الماء، آبی بر خودم بریزم، غسل جمعه‌ای بکنم و اصلی خلف امیر المؤمنین و برم مسجد و پشت سر امیر المؤمنین نماز جمعه بخونم. ففعلتو، رفتم و این کار رو کردم، غسل جمعه کردم و رفتم نماز خوندم پشت سر امیرالمومنین. ففعلت و ثم جئت الی المسجد، غسل کردم بعد اومدم به سوی مسجد، آمدم به مسجد. فلما صعد امیرالمومنین المنبر عاد علی ذلک البعکو، همین که امیرالمومنین علیه السلام رفتن بالای منبر دوباره اون درد و بیماری آمد سراغم. فلما من صرف امیر المؤمنین و دخل القصر دخلت معه، وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام دیگه از مسجد منصرف شدن، برگشتن نمازشون رو خوندن و خطبشون رو خوندن و برگشتن از مسجد، آمدن داخل خانه شدن، منم داخل همون دارالعماره شدم. فقال یا رمیله رأیتو که و انت متشبکن بعضو که فی بعضن، از تعمیر فرمودن ای رمیله دیدم تو در واقع انگشتاتو تو هم دیگه شبکه کرده بودی اینجوری تو هم دیگه و این حالت درد در واقع داشتی تحمل میکرد. فقلت نعم و قصصت علیه القصه التي كنت فيها والذي حملني على الرغبه في الصلاه خلفه، عرض کردم بله حقیقتش اینجوریه و داستانو نقل کردم که این درد و بیماری شدید رو داشتم و بعد چه شد که در واقع کشونده شدم به این که بیام مسجد و رغبت در واقع و میل به آمدن به مسجد و نماز خوندن پشت سر امیرالمؤمنین رو ایجاد کرد در من. این داستانشو گفتم برای حضرت. فقال یا رمیله، گوش کنید، حضرت فرمود، امیرالمؤمنین فرمود یا رمیله، ای رمیله، لیس من مؤمنن یمرض الا مرضنا بمرضه، فرمود هیچ مؤمنی نیست که بیمار بشه مگر اینکه ما ائمه بیمار میشیم در اثر بیماری ها. فکر نکن تو مریض شدی فقط. بلا یحزن الا حزننا بحزنه، هیچ مؤمنی غمگین نمیشه مگر اینکه دل ما ائمه غم دار و غصه دار میشه. بلا یدعو الا آمنا لدعائه، یا آمنا لدعائه، هر دو جور درسته. و هیچ مؤمنی دعا نمی کند در هیچ جای عالم مگر اینکه ما ائمه علیه السلام آمین میگیم برای دعای او. بلا یسکت الا دعونا له، و هیچ مؤمنی ساکت نمیشه مگر اینکه ما شروع میکنیم به دعا کردن در حق اون مؤمن. فقلت له یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک، هذا لمن معک فی القصر ارعیت من کان فی اطراف الارض، عرض کردم یا امیرالمؤمنین این حالتی که شما میگید که هیچ مؤمنی بیمار نمیشه مگه اینکه ما مریض میشیم، هیچ مؤمنی محزون نمیشه مگه اینکه ما ائمه محزون میشیم، هیچ مؤمنی دعا نمیکنه مگه اینکه ما ائمه براش آمین میگیم، هیچ مؤمنی ساکت نمیشه مگر اینکه ما ائمه شروع میکنیم در حقش دعا کردن، آیا این فقط برای کسایی که تو دارالعماره نزد شما هستن؟ آیا کسانی که در سطح در اطراف کره زمین هستن اونا رو هم شما میبینین؟ قال یا رمیله لیس یغیب عنا مؤمن فی شرق الارض ولا فی غیرها، و فرمودن ای رومیله، هیچ مؤمنی در شرق کره زمین و نه در غرب کره زمین از ما پنهان نیست، همشون رو میبینی، هر کدومشون هر جای عالم بیمار بشن ما بیمار میشیم. یادم اومد یه روایت دیگری، حالا عبارتشو دیگه از اون نخونم، که سلمان میگه خدمت امیرالمومنین رفتم، مریض بودم چند روزی، رسیدم تب کرده بودم خدمت حضرت امیر، حالم خوب شد رفتم خدمت حضرت امیر. حضرت فرمودن سلمان چیه، چند روز بود ندیده بودیم تو رو، نیومده بودی اینجا، پیدا نشده بود. عرض کردم یا امیرالمومنین حقیقتش اینه مریض شده بودم تب کرده بودم. حضرت فرمودن عجب، این دو سه روز من احساس میکردم تب دارم، پس مال تو بود، تو تب کرده بودی. این یگانگی رو ببینید، یگانگی که ولایت و محبت ایجاد میکنه. همونطور که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، که امام اسعر با هنا فدا فرمود، فرمود شیعیان ما از اضافه یک تینت ما آفریده شدند، در حزن ما اونها محزون میشن، در شادی ما اونها هم شادمان میشن. همونطور که از این ورشیه اینجوریه که اصلا ماه محرم که میاد اصلا کوه غم رو دل شیعه میشینه، نمیدونه چش اصلا، حتی بعضی از بختها اصلا تقویم هم گم کرده، یادش نیست چه خبره، اصلا امروز چه روزیه، اما میبینه دلش گرفته است، قصه داره، بعد میره میگرده میبینه ایداد بیداد، امروز مثلا روزیه که آب رو بر اهل بیت بست. همونطور که شیعه اینجوریه، اهل بیت بالاتر از اینه، اهل بیت هم به خاطر حزن دوستانشون محزون میشن، به خاطر شادمانی شیعیانشون شادمان میشن، به خاطر بیماری شیعیانشون بیمار میشن، به خاطر تب شیعیانشون تب میکنن. اینقدر نزدیکیه، این عالم یگانگیه، این عالم یگانگیه، از یه حقیقتن، از شعاع اونها هستن شیعیان، از یک حقیقتن. نه انشالله قدر این رو بدونیم، قدر این که در آفرینش چنین عطای بزرگی، بدون استحقاق، بدون این که ما بفهمیم، بدون این که ما درخواست کنیم. تو ماه رجب خوندید دیگه، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحننن منه و رحمه، یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها. چه عطاهای بزرگی شده، شاکر این عطاها باشی، این گوهر بزرگی که خدای متعال تو آفرینش به ما نصیب کرد. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یعطیه من یشا. کسی که طلبکار نبودی که بیاد به خدا بگی که خدای چرا به من ندادی، خدا میگه طلب داشتی از من که بهت ندادم که حالا بهت ظلم شده باشه. نه، من یه هدیه خواستم بدم به هر کی دلم خواست بود، دیگه دیگران که هدیه بهشون ندادم که دیگه حق طلبکاری ندارن که، اگه طلبی داشتن و نداده بودم بله جای اعتراض. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، شاکر باشیم، سر در واقع شکر، سجده شکر بر زمین بذاریم. چیه حافظ یه شعری داره، حالا میگه که چجوری شکر اینا به جا بیارم که اون وقتی که هنوز من نبودم دم که تو در دلم نشستی. آره که سعدیه ها، بله، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. خب یه صلواتی خط بفرم. آمین. خب خدا عنایت کرد یه مرور مختصری بر روایات کردیم. خب یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.